صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، روز خود را با نام تو و برای تو آغاز و به پایان می‌رسانیم. نیاز ما تویی، رحمت ما تویی، امید ما تویی. تو تنها خدایی و جز تو هیچ کسی را شایسته پرستش نیست. تو خدای مهربان و خدای محبت هستی که در همه جا حاضری و همه چیز را در قدرت خود نگاه داشتی. به تو پناه می آوریم و به تو ایمان می آوریم که امید و هستی ما هستی. بار الها، نه لذات دنیا، نه ثروت‌های عالم، نه جاه و جلال این جهان هیچ یک نمی تواند آتش درونی ما را فروکش سازد جز تو. پس ای مهربان خدا، به درگاهت آمده ایم و از تو تمنا می کنیم که در این ساعت با ما سخن بگو و خیشتن را بر ما آشکار بگردان تا آرامش واقعی را بیابیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح، مظهر و مکاشفه تو و کلمه حق و نجات دهنده بشریت می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. شادی و آرامش خدا که بر اثر حضورش در قلب ها عطا می شود بر شما باد. خداوند مهربان شما را از هر بدی و گناه برهاند و به شما فیض عنایت فرماید تا در نوری که او عطا کرده است قدم بردارید و در محبت او عمر خود را به سر بیاورید. من برادر شما و غلامی عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی از اینکه این روز را نیز به زندگی من اضافه فرموده و محبت نموده تا با شما باشم، نام مقدسش را می ستایم و دعا می کنم که بتوانم باعث تشویق و هدایت شما در امور معنویت باشم. اجازه می خواهم از یاران بسیار عزیزی که لطف می کنن و به طور مرتب برای اون نامه می نویسن صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت همه شما عزیزانی که در هر جایی که هستید برای اون نامه می نویسید عرض کنم ما برای نامه های شما احترام بسیاری قائل هستیم. نامه هاتون برامون بسیار عزیز و گرامی هستند و بدانید که به همهشون پاسخ کتبی می دهیم. خداوند لطف خودشو شامل حال همه ما بکند. با عرض این مقدمه توجه شما را به آخرین فصل از کتاب پیدایش یعنی اولین کتاب تورات می کنم و شما دعوت می نمایم که چنانچه تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 80 بگشایید تا با یکدیگر آیات فصل 50 از کتاب پیدایش را مطالعه نماییم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در این فصل یا آخرین قسمت از کتاب پیدایش، اولین کتاب تورات، ما با مرگ حضرت یعقوب در مصر و خاک کردن او در اسرائیل و همچنین قول حضرت یوسف به برادرانش و سرانجام مرگ یوسف و خاک شدن او در مصر روبرو میشیم. گوش کنید به کلام خدا که مرگ یعقوب را اینگونه تشریح می کند. و چون یعقوب وصیت خود را با پسران خود به پایان رسانید، پاهای خود را به بستر کشیده جان بداد و به قوم خیش ملحق گردید. و یوسف به روی پدر خود افتاد و بر وی گریست و او را بوسید. و یوسف طبیبانی را که از بندگان او بودند ام فرمود تا پدر او را هنوت کنند و طبیبان اسرائیل را هنوت کردند و 40 روز در کار وی سپری شد، زیرا اینقدر روزها در هنوت کردن صرف می شد. و اهل مصر 70 روز برای وی ماتم گرفتند و چون ایام ماتم وی تمام شد، یوسف اهل خانه فرعون را خطاب کرد گفت: اگر الان در نظر شما التفات یافتم، در گوش فرعون عرض کرده و بگویید پدرم مرا سوگند داده گفت اینک من میمیرم، پس در قبری که برای خیشتن در زمین کنعان کندم آنجا مرا دفن کن. اکنون بروم و پدر خود را دفن کرده مراجعت نمایم. فرعون گفت برو و چنان که پدرت به تو سوگند داده است او را دفن کن. پس یوسف روانه شد تا پدر خود را دفن کند و همه نوکران فرعون که مشایخ خانه وی بودند و جمیع مشایخ مصر با او رفتند و همه اهل خانه یوسف و برادرانش و اهل خانه پدرش، جز اینکه اطفال و گله ها و رمه های خود را در زمین جوشن واگذاشتند. و عرابه ها نیز و سواران همراهش رفتند و انبوه بسیار کثیری بودند. پس به خرمنگاه اتحاد که آن طرف اردن است رسیدند و در آنجا ماتم عظیمی و بسیار سختی گرفتند و برای پدر خود 7 روز نوحه گری نمودند. و چون کنعانیان ساکن آن زمین این ماتم را دیدند، گفتند این برای مصریان ماتم سخت است. از این رو آن موضع را آبیل مصریم نامیدند. پس پسران یعقوب او را به زمین کنعان بردند و یعقوب را در مقبره‌ای که خریده بود در مقابل مامری دفن کردند و یوسف بعد از دفن پدر خود با برادران خیش و همه کسانی که برای دفن پدرش با وی رفته بودند به مصر بازگشتند. در اینجا دوستان عزیز، تورات نحوه دفن و خاک یعقوب را برای ما بازگو می‌کند. یعقوب قبل از مرگش تقاضا کرده بود که او را در مصر خاک نکنند، بلکه در سرزمین کنعان نزد مقبره های پدرش اسحاق و پدر بزرگش ابراهیم. حالا ممکن است سوال بشه که این چه نوع درخواستی است و آیا خاک کردن مردگان در بعضی از جاهای مخصوص و یا در مکان مقدس اثر مخصوصی روی مرده ها دارد یا نه؟ و چرا یعقوب اصرار داشت که در سرزمین کنعان خاک شود و نه در مصر؟ و آیا ما نیز بایست به این مطالب امروزه در قرن 20 اهمیت بدهیم یا نه؟ ای عزیزان، کتاب مقدس صریحا نشان می‌دهد که آدمی چه در جاهای به ظاهر مقدس خاک بشه و چه در جاهای گمنام و دور افتاده و یا جای کثیف و ناشایست، هرگز چیزی به مقام و یا ثواب خود در این مورد اضافه نمی‌کند. ثواب و خیرات تا زمانی که شخص زنده است مؤثره، بعد از آن دیگر ارزشی ندارد که کجا آدم خاک بشه و اینکه روی مقبرهش طلا بگذارن یا یک پاره سنگ و خاک. اما چرا یعقوب در اینجا اصرار داشت که در کنعان خاک شود؟ جواب بسیار واضح است. یعقوب همانند پدرش حضرت اسحاق و جدش حضرت ابراهیم با ایمان به وعده خدا مبنی بر اینکه زمین کنعان را به آنها خواهد داد زندگی میکرد. آنان ایمان داشتند که خداوند متعال هرگز نسبت به وعده‌هایش بی‌وفایی نخواهد کرد. پس منتظر بودند که روزی صاحب آن زمین شوند. دقت کنید، آنان منتظر بودند که روزی صاحب آن زمین شوند. اما مرگ زودتر از انجام وعده فرا می‌رسد. یعنی هیچ کدومشون، نه ابراهیم، نه اسحاق و نه یعقوب، صاحب زمینی در آن سرزمین شدند. و اون زمینی که اینها خاک شدن، آن قسمت زمینی که ابراهیم و یعقوب ساخت خاک شدن، زمینی بود که خود ابراهیم آن را خریده بود. پس آنان به ایمان بر این که دوباره زنده خواهند شد، اصرار داشتند که در خاک کنعان دفن شوند تا وقتی که دوباره زنده می شوند در کنعان باشند، در زمینی که خدا به آنان وعده داده. کلام خدا نشان می‌داد که مردان ایمان که در عهد عتیق می‌زیستند امیدوار بودند که دوباره در این عالم چشم باز کنند، در این عالم زندگی کنند. آنها به زندگی بعد از مرگ در این عالم معتقد بودند. حالا دوستان، انجیل مقدس به ما می‌گوید که ما نیز بدون شک دوباره زنده می‌شویم و در ملکوت آسمانی شریک خواهیم بود، ملکوتی که خدا پادشاه و فرمان روای آن است و اعتماد ما بر مسیح زنده است. وقتی که عیسی مسیح بیاید، یا ما با آسمان روبوده میشیم اگر زنده هستیم، و یا از مردگان در هر کجای از این عالم باشیم قیام میکنیم و به استقبال و پیشباز مسیح میرویم، با مسیح خواهیم بود. بنابراین برای ما مسیحیان مهم نیست که در کجای این عالم به خاک سپرده میشویم، چون کلام خدا صریحاً نشان میداد که ما در روز رستاخیز با عیسی مسیح زنده، نجات دهنده بشر و پادشاه پادشاهان خواهیم بود. اگر مسیح امروز بیاید، من و شما که به او ایمان داریم به آسمان ربوده میشویم، و اگر بعد از مرگ ما بیاید، ما از مردگان زنده خواهیم شد و با مسیح مقدس خواهیم بود. امید ما نه به چیزهای دنیوی و این عالم خاکی است، بلکه به خود مسیح جاوید است. در بعضی از مذاهب مردم اصرار دارند که در نزدیکی مقبره های انسانهایی که به ظاهر مقدس و یا مهم بودند، در جوار آنها به خاک سپرده شوند. دوستان، این نوع عقیده هیچ اساس درست معنوی ندارد و حتی هیچ دلیل منطقی هم برای آن وجود نداره، و هرگز، دقت کنید، هرگز در شخصیت شخص مرده و روح آنان اثری نخواهد گذاشت، حالا در مقبره مقدسی باشند یا دور. آنچه که به ما در این مورد میگویند که بهتر است در برابر مثلا مقبره فلان کس خاک بشیم و دفن بشیم، اینها همش فقط عقاید انسانی است. منطق صحیح برای این چیزها وجود نداره. اینها برای فریب دادن مردم ساده لوح به کار می رود. دوستان، فراموش نکنید که خدا برای چه ما را خلق کرده و از ما چه انتظاری دارد. خدای تعالی از ما می خواهد تا زنده هستیم، دقت کنید، خدای تعالی به ما حیات بخشیده، زندگی داده که تا زنده هستیم توبه کنیم و عادل بشویم و پاک زندگی کنیم، درستکار باشیم، ظلم نکنیم، گناه نکنیم. به عبارت دیگر، امروز که زنده هستیم، امروز روز نجات است. امروز خداوند با صبر بی پایانش منتظر است که من و شما از گناهانمون دست بکشیم و با ایمان آوردن به کلمه حق و نجات دهنده جهان عیسی مسیح، وجود خود را از هر گناه پاک کنیم و در ایمان به کلمه حق، به مکاشفه خدا، به ابن الله زندگی کنیم. تا امروز، دوستان عزیز، صاحب حیات جاودانی شویم. تا امروز بخشش خدا نصیبمون شود، نه فردا. اگر کار امروز را به فردا موکول کنیم، دیگر دیر خواهد بود. امروز روز نجات است، امروز روز امید است، امروز روز حیات است. اگر امروز که زنده هستیم کاری برای به دست آوردن حیات جاویدان نکنیم، وقتی بمیریم، اگر مقبره ما در کنار مقدس‌ترین شخص عالم باشه و با طلا به زری و یا به عبادتگاه دیگران بچسبانن، هیچ ارزشی ندارد. نه زیارت رفتن و نه خاک شدن در مقبره هایی که با طلا ساخته شده و نه نذر کردن، اینها هیچ در نجات یافتن من و شما و پاک شدن گناهان بشری اثری نگذاشته و نمیگذارد. توبه و اعتراف به گناهان و ایمان آوردن به نجات دهنده و پیروی کردن از او شرط اصلی است. و دوستان، چه بهتر که امروز به اصل بچشیم و فر را ترک کنیم. دلمونو به زیارت رفتنها خوش نکنیم. بیایم توبه کنیم. بیایم امروز به سوی خدا توجه کنیم. برگردیم به فصل 50. یوسف و برادرانش برای پدرشون حضرت یعقوب ماتم میگیرن. 70 روز تمام آنان در غم از دست دادن پدرشون ماتم گرفته بودن. در روز 70 یوسف به افراد خانواده فرعون میگوید که برید و از فرعون اجازه بگیری تا من به کنعان برم و پدرم رو خاک کنم. حالا ممکنه سوال بشه که اگر یوسف در مقام دوم حکومت مصر بود چه نیازی داشت که دیگران را نزد فرعون بفرستد تا اجازه مرخصی بگیرد؟ مگر خودش نمیتوانست مستقیما به نزد فرعون بره؟ جواب اینه که یوسف غالبا مستقیما به نزد فرعون میرفت. اما در قانون مصر اینطور آمده بود که قبل از رفتن به حضور فرعون باید مردان اصلاح کرده و لباس تمیز و آراسته و پاک بپوشند. حالا یوسف به مدت 70 روز صورت خود را اصلاح نکرده بود و در لباس ماتم نمیتوانست به حضور فرعون بره و هنوز در حال ماتم گرفتن بود. چرا؟ چون پدرش رو به خاک نسپرده بود. برای همین بود که از دیگران کمک میطلبه که به حضور فرعون برن و تقاضای اجازه بگیره که برن به کنعان تا پدرش رو دفن کنن. و البته فرعون هم اجازه میده که یوسف از دیار مصر خارج بشه، به سرزمین کنعان بره و در آنجا پدرش رو دفن کنه. کاروان مصریان همراه با 12 پسر یعقوب و فرزندانشون به کنعان میره و سپس 12 پسر یعقوب او را در مقبره‌ای که خود یعقوب قبلا مهیا کرده بود نزد مقبره ابراهیم و اسحاق و همسرانشون خاک میکنن. و پس از پایان دوره ماتم یوسف و برادرانش به مصر برمیگردن. زمانی پس از اینکه یعقوب را به خاک سپردند، برادران یوسف در دل خود میگویند شاید یوسف انتقام بدیهایی که بهش کردیم و نگرفت به این خاطر که او منتظر بود تا پدرمون از میانمون از بره و بعد انتقام بگیره. یعنی چون پدرمون زنده بود او نخواست این کار رو بکنه. روی این از ترسی در دلشون جا میگیره و با هم به مشورت میپردازن که چه کنیم تا مطمئن باشیم یوسف هرگز انتقام بدیهایی که بهش کردیم نمیگیره. غافل از این که انتقامی نبود، بلکه فقط فکر و هوا و هوس آنان بود، خیال آنها بود، چون که یوسف آنها را بخشیده بود. یوسف با خدا بود و نمی توانست کینه را در دل خودش جا بده. چرا؟ چون مردی که با خداست از خیر کینه گذشتن یا انتقام میگذره. اجازه نمیداد کینه در دلش جا بگیره و به قول مسیح اجازه ندهید خشم و کینه تا غروب آفتاب در قلبتون، در دلتون جا داشته باشد. یوسف آنها را بخشیده بود، ولی برادران چون که با خدا نبودند میترسیدند. پس یکی از برادرانشون که به احتمال بسیار زیاد بنیامین بود به نزد یوسف میفرستند تا از او قول بگیرند که هیچگاه آنان را آزار نخواهد کرد و انتقام نخواهد گرفت. آیه 15-22 این موضوع را به خود اختصاص داده، به طوری که میخوانیم و چون برادران یوسف دیدند که پدر ایشان مرده است، گفتند اگر یوسف الان از ما کینه دارد، هر آینه مکافات همه بدی را که به وی کرده ایم به ما خواهد رسانید. پس نزد یوسف فرستاده گفتند پدر تو قبل از مردنش ام فرموده بود، گفت به یوسف چنین بگویید: التماس دارم که گناه و خطای برادران خود را عفو فرمایی، زیرا که به تو بدی کردند. پس اکنون گناه بندگان برادران خود را عفو فرما. و چون با وی سخن گفتند یوسف بگریست. برادرانش نیز آمده به حضور وی افتادند و گفتند اینک غلامان تو هستیم. یوسف به دیشان گفت ما ترسید زیرا که آیا من جای خدا هستم؟ شما درباره من بد اندیشیدید، لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کثیری را احیا نماید. شما درباره من بد اندیشیدید، لکن خدا از آن قصد نیکی کرد. و الان ترسان مباشید، من شما را و اطفال شما را می پرورانم. پس یوسف ایشان را تسلی داد و سخنان دلاویز به دیشان گفت. یوسف با اینکه از برادرانش هیچ کینه نداشت، وقتی که پیام آورشون رو می شنوه، وقتی متوجه میشه که برادرانش هنوز خیال میکنن که یوسف نسبت به آنها کینه‌ای در دل داره، افسرده و رنجور میشه و حتی به گریه میفته. او آنان را بخشیده بود، کینه‌ای در دل نداشت. تعجب میکرد که چرا هنوز برادراش این طور فکر میکنن. دوستان عزیز، همونطوری که گفتم این واقعیتی است که من و شما باعث روی آن خیلی دقت کنیم. یوسف چون با خدا بود هرگز اجازه نداد که کینه در دلش باقی بماند. این راز مردان خداست. زیرا می دانست که خشم و کینه آتش انتقام را در دل شعله ور می گردانه. و این آتش جز خرابی و ظلم و ستم و ناحقی هیچ چیز دیگری رو به بار نمی آوره. یوسف با خدا بود و خداوند مانع ماندن کینه و حسادت و انتقامگیری در دل یوسف بود. ولی برادراش چون از آن رابطه مخصوص با خدا محروم بودند، پس از حدود 40 سال هنوز ترس این رو دارن که مبادا یوسف انتقام بگیره. و این نشان میدهد که کینه و حسادت و انتقام میتواند سالیان سال در قلبهای ما جای خودش رو حفظ کنه، مگر اینکه ما به سوی خدا برگردیم و از او تمنای بخشش کنیم. زیرا بخشش از صفات الهی است، جزی از اوست و کسانی که او را دوست می‌دارند از صفات الهی در خود جای می‌دهند و به آن ملحق می‌گردند. یوسف در واقع در پاسخ به برادراش میگه من کینه‌ای ندارم. تازه اگرچه شما به من بدی کردید، ولی خدا از آن قصد نیکی کرد. خداوند بدیهای شما را برای نیکی من تبدیل نموده، به طوری که امروز جان بسیاری را از گرسنگی و فلاکت نجات داده. ای عزیزان، راستی عکس العمل شما نسبت به بدیها و ظلم و ستمهایی که از طرف دوست و دشمن میشه چیه؟ روحیه یوسف را ببینید که چطور بدیهای برادراش را تحمل کرد، چگونه به جای روحیه انتقام و نفرت آنها را بخشید و حتی دیگر بیاد نیاورد. میگوید بدی که شما کردید عامل خیر و نیکویی برای من شد. راستی شما میتونید اینطور روحیه داشته باشید؟ مسلماً روحیه طبیعی ما هرگز روش یوسف را تعیین نخواهد کرد، بلکه برعکس ما روحیه انتقام را در خود داریم تا روحیه بخشش، ولی یوسف روحیه بخشش را داشت تا انتقام. او نه فقط صاحب قدرت برای بخشیدن بود، بلکه قدرت فراموش کردن بدیها را هم داشت و این قدرت را او از جانب خدا دریافت کرده بود. چون با خدا بود، لاجرم قدرت الهی را نیز در خودش داشت. و بدون شک ای عزیزان، من و شما نیز می توانیم همان دید و قدرت یوسف را به دست بیاوریم، اگر همانند او از صمیم قلب طالب باشیم که از اوامرش پیروی کنیم. فراموش نکنید که یوسف مثل من و شما بود. هیچ وقت فرشته‌ای به او ظاهر نشد. هیچ وقت الهام مستقیما از خدا نگرفت. پیام آور هم نبود، بلکه او فرزند ایمان بود، یعنی شخصی بود مثل من و شما که با تمام مشکلات و سختی‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد. همون آزمایشات و وسوسه‌هایی که در زندگی داریم اونم داشت، منتها در این اسنا ایمانش رو هرگز نگذاشت که از اون دور بشه. در ایمان زندگی می‌کرد و با ایمان پیش می‌رفت و این تعلیم کتاب مقدس ای عزیزان، دعوت کتاب مقدسه که راز پیروزی و سر موفقیت در الهی اراده الهی همینه که در ایمان با خدا زندگی کنید و از خدا جدا نشوید. یوسف همه بدی‌ها رو، همه کینه و انتقام را به فراموشی سپرده بود. خیلی ها هستن که آرام نمیشینن تا نتوانن انتقام بگیرن. نفرت و کینه بزرگترین دشمن سلامتی و آرامش بشر هستند. یوسف روزهایش را در آرامش به سر می برد. چرا؟ چون هر نوع کینه را از خودش دور کرده بود. اما برادراش ترس و دلهوره داشتن. چرا؟ چون آن روح بخشش رو در خودشون نداشتن. دوست من، برادر و خواهر عزیز، من و شما چه؟ عیسی مسیح فرمود نگذارید که آفتاب بر قیز شما، بر خشم و کینه شما غروب کند. از آن فرار کنید، آن را از خودتون دور کنید تا آرامش داشته باشید. راستی شما این آرامش الهی را دارید؟ مسیح حاضر است آن را امروز به شما بدهد. اجازه بدید در آخرین لحظات برنامه 4 آیه آخر فصل 50 از کتاب پیدایش را براتون بخونم. و یوسف در مصر ساکن ماند و او و اهل خانه پدرش. و یوسف 110 سال زندگانی کرد. و یوسف پسران پشت سیوم افرایم را دید و پسران منسی را نیز بر زانوهای خود گرفت. و یوسف برادران خود را گفت من میمیرم و یا مرگ من فرا رسیده و یقینا خدا از شما تفقد خواهد نمود و شما را از این زمین به زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده است خواهد برد. و یوسف به بنی اسرائیل سوگند داد و گفت هر آینه خدا از شما تفقد خواهد کرد و استخوان‌های مرا از اینجا خواهید برداشت. و یوسف مرد در حالی که 110 ساله بود و او را حنوط کرده در زمین مصر در تابوت گذاشتن. و بدین وسیله کتاب پیدایش نیز به پایان میرسد. کتابی که از آغاز خلقت صحبت کرده و با مرگ یوسف به پایان میرسد. یوسف نیز قبل از مرگش همانند پدرش تمنا میکند که او را بعدها وقتی که قوم به اسرائیل برگردند بدن او را یا جسد او را استخوان‌های او را به اسرائیل بیاورند. و یوسف، ابراهیم، اسحاق و یعقوب این چهار مرد خدا با ایمان به وعده‌های خدا و امید به زندگی بعد از مرگ این جهان فانی را وداع کرده و چشم از آن بستند. دوستان عزیز، ما که به نجات دهنده بشریت یگان منجی زنده عیسی مسیح ایمان داریم، می توانیم همانند آنها این ایمان و اطمینان را الان داشته باشیم که نه فقط زندگی پس از مرگ وجود داره، بلکه ما به خاطر ایمان به عیسی مسیح از همکنون در حیات جاوید ناممان به ثبت رسیده است و خدا را شکر که اطمینان ما کامل و بر اساس مرگ و رستاخیز خود عیسی مسیح قرار گرفته است و به قول کتاب مقدس همانطوری که مسیح بر مرگ غلبه کرد، او قادر است من و شما را نیز از مردگان برخیزاند. و فراموش نکنید که عیسی مسیح یگان منجی زنده بشر است، یگان منجی است که مرد و خدا او را از مردگان برخیزانید. او مرد و برخاست، بنابراین اوست حیات. او قدرت داره که ما را از مردگان برخیزاند، زیرا او یگان کسی بود که مرگ را تسخیر کرد. اوست حیات، اوست نجات، اوست همراه، اوست کریم و اوست غفور و اوست رحیم. و مسیح فرمود هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و اگر زنده باشد تا ابد نخواهد مرد. خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.